الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر سوم در حمل لابد فيه من الاتحاد والهوهویه من وجهن كما انه لا بد فيه من المغايره من وجه ايضا لا بد في الحمل من الهوهويه والاتحاد من وجه كما لا بد فيه من المغايره من وجه در حمل یک هویت و اتحاد از یک جهت باید باشد، یا هویت حقیقیه یا هویت اعتباریه، من وجه من الحقیقه او الاعتبار، یک مغایرتی هم باید باشد، مغایرتن حقیقیه او مغایرتن اعتباریه. به این معنا که اگر اتحاد حقیقی است پس مغایرت اعتباری، و اگر اتحاد اعتباری است پس مغایرت حقیقی. اگر اتحاد حقیقی است مغایرت اعتباریه، و اگر اتحاد اعتباریه مغایرت حقیقیه. هر دو که نمیشد از یک جهت باشد. اگر اتحاد حقیقی است مغایرت اعتباری، اگر اتحاد اعتباری است مغایرت حقیقی. در باب حمل یه چنین چیزی لازم است، هویت من وجه و المغایره من وجه. به این معنا که عرض کردی چرا لازمه؟ اما هویت قضاء للحمل، حمل اقتضای هویت و اتحاد می کند. اما هویت قضاء للحمل، و اما المغایره قضاء للنسبه. مغایرت میخواییم برای اینکه به هر حال در قضیه حملیه نسبت هست، موضوع است و محمول است و نسبت، پس یه مغایرتی باید باشد. و لا یلزمو که نسبت بین دو امر متحد باشد، پس هویت لازم است قضاء للحمل. حمل اقتضای هویت میکنه، میگی این اونه. مغایرت لازم است قضاء للنسبه، نسبت اقتضا میکنه که منصوب و منصوب الی دوتا باشن، قضاء للنسبه. و الا یلزمو که نسبت بین دو امر متحد باشد، و اون معقول نیست دو امر متحد را نسبت بدن. این اون مقداری که لازم است در باب حمل. هازاه و لازم و فی باب الحمل. و اما ما عن الفصول، از این که در قضایای حملیه لازم است اعتبار ترکب. و اما ما عن الفصول، که در قضایای حملیه لازم است اعتبار ترکب بشود، اعتبار کند معتبر ترکب موضوع و محمول را، ترکب این مغایرین را. اینی که از فصول آمده این تمام نیست. برای وجوهی، یکی این که این خلاف وجدان است در قضایای حملیه. ما در قضایای حملیه غیر از موضوع و محمول و نسبت یه امر دیگر رو در خودمون نمیابیم که اعتبار وحدت و ادعای ترکب باشد. ادعای ترکب و اعتبار ترکب دیده نمیشود در زیدون قائمون یا در الانسان و ناطقون یا حیوان و ناطق. یه موضوع است، یه محمول است، یه نسبت. نمیابیم ادعای ترکب را. اعتبار ترکب یعنی ادعای ترکب. مثل اینکه شما میگه الفقاء و خمرون، اعتبار کردید فقاء را چی؟ خمر، یعنی ادعا کردید. یا مثلا میگید التواف بالبیت صلاتون، ادعا کردید تواف رو صلات، یعنی اعتبار کردید. وجه اول این که ما نمییابیم در قضایای حملیه اعتبار ترکب و ادعاء ترکب را. ما یه همچه ادعایی نمییابیم. اون که ما مییابیم موضوع است و محمول است و نسبت. این یک وجه. وجه دوم این که اگر ادعای ترکب بشود منافات دارد با حمل و اتحاد. ادعای ترکب و اعتبار ترکب بین متغایرین منافات دارد با حمل و با اتحاد. با حمل و اتحاد نمی سازد. چرا؟ چون اگر ادعای ترکب شد بین موضوع و محمول، فالموضوع جزء والمحمول جزء آخر والمجموع امر واحد. اگر ادعای ترکب بشود بین متغایرین و اعتبار ترکب، نتیجهش این میشد موضوع یک جزئه، محمول هم یک جزء است. ادعا کردم ترکب این دو جزء را و المجموع و المرکب. وقتی اینجور باشد که موضوع جزء مرکب باشد، فکیف یتحد الجزء مع الکل، چجور جزء با کل متحد می شود؟ یعنی در اعتبار ترکب و در ادعای ترکب دوتا شدن یک. در ادعای ترکب و اتحاد ترکب موضوع و محمول دو جزءن از یک مرکب. شما ادعا کردید اینا مرکبن، ادعای ترکب کردید. وقتی ادعای ترکب کردید دوتایی شدن مرکب و هر کدام شدن چی؟ جزء. در این زمینه و با این فرض که هر کدام جزءند و کلش مرکبه، چجور ادعا اتحاد میشد؟ چجور میگی جزء متحد است با دیگری؟ این یلزمو که جزء با چی متحد باشد؟ یلزمو جزء با مرکب متحد باشد. باز اجمال قضیه رو عرض می کنم. پس امر دیگر اینه که در باب حمل یک هویت می خواهیم من وجه و یک مغایرت من وجه. اما هویت لازم است قضاء للحمل، اما مغایرت لازم است قضاء للنسبه. اون وقت اگر اتحاد حقیقی است، تغایر اعتباری و فرضی. اگر تغایر حقیقی است، اتحاد اعتباری و فرضی، ولی نمیشه هر دو در عرض هم باشن. این اونی که در قضایای حملیه لازمه. اما اونی که از صاحب فصول حکایت شده که در قضایای حملیه اعتبار ترکب می شود بین متغایرین، یعنی ادعاء ترکب، اعتبار ترکب یعنی ادعاء ترکب، مثل اینکه شما اعتبار می کنید طواف را صلات، یعنی ادعا می کنید از طواف و صلات. اما اونی که از فصول آمده که ادعا و اعتبار ترکب بین متغایرین لازمه، این تمام نیست من وجوه. یکی این که خلاف وجدانه، ما در باب قضایای حملیه ادعایی نمییابیم، اعتبار ترکب و ادعاء ترکب نمییابیم، بل نجد الموضوع و المحمول و النسبه. اما یه ادعا هم بکنیم که این دو جزء با هم چی هستن؟ مرکب شدن، یه ادعاء ترکب و اعتبار ترکب نمییابیم. ترکب نمیخواد، تغایر کافیست، تغایر من وجهن کافیست، دیگه یه چیز دیگری نمیخواد، یه ادعا نمیخواد. اتحادم دارد اعتبار نمیخواد، متحد هستن، یه مغایرت دارد، یه اتحاد، هر کدوم باشد مهم نی، یکفی همون انتظار. اگر مغایرت اعتباریست اتحاد چجوره؟ اگر مغایرت اعتباریست اتحاد حقیقیست، اگر مغایرت حقیقیست اتحاد کافیه، همین مقدار در حمل کافیه. اما به علاوه از او اعتبار ترکب دو جزء، ادعاء ترکب دو جزء که صاحب فصول فرموده، این درست نیست لوجوهه. یکی اینکه خلاف وجدانه، ما غیر از موضوع و محمول و نسبت یه فرض ترکب و ادعاء ترکب نمییابیم، همون جوری که ادعا میکنیم از توافق بالبیت صلاتون، ادعا نمی کنیم زید و قیام با هم مرکب شدن، یه ادعاء ترکبی وجود نداره. و ثانیاً وجه دوم این که اگر ترکب ادعا بشود با اتحاد و حمل منافات دارد، ادعاء ترکب منافات دارد با حمل. چرا منافات دارد؟ چون وقتی ادعا کردی ترکب را، فالموضوع جزء للمرکب والمحمول جزء آخر للمرکب، موضوع یه جزء مرکبه، محمول یه جزء مرکب است، چجور جزء مرکب متحد شده با مرکب، با کل، یعنی جزء با کل چجور یکی میشه، جزء چجور یکی شده با کل، فان الجزء یغایر الکل، و جزء چجور یکی شده با جزء دیگر. در عالم ترکب و در فیلم ترکب دو تا جزء داریم یه کل. اگر شما میگی یه فیلم ترکب اونجا وجود داره، یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت حملیه داریم با یه چیز دیگر به نام فیلم ترکب، ادعاء ترکب، میگیم اگر ادعاء ترکب شده است چجور اون وقت هم میشه موضوع بر محمول، هم میشه بر موضوع، یلزم و حمل و عهد الجزئین علی جزء دیگر، اتحاد عهد جزئین با جزء دیگر، با اینکه تو اعتبار ترکب کردی یعنی مغایرت، اون وقت چجور یک جزء بر جزء دیگر هم میشه، چجور یک جزء مرکب میشه عین جزء دیگر، جزء مرکب نمیتونه عین جزء مرکب دیگر باشد، خودت میگی مرکب، یعنی چند تا هستن؟ یعنی دوتا. وقت چجور یک جزء میشه عین جزء دیگر، یا چجور یک جزء میشه عین کل؟ نه یک جزء میتونه عین جزء دیگر باشد، نه یک جزء میتونه عین کل باشد. و حال اون که حمل اتحاد میخواد، حمل چه میخواد؟ هویت میخواد. اینم یک وجه مجاز است که چرا مجاز حرف میزنی؟ این حمل جوز ادعا از اونجا ولی جوز که نمیشه کل باشد که. توجه بفرمایید، اون باب مجاز که اصلا باب استعارات است. و ثالثها وجوه دیگری که مرحوم مشکینی در حاشیه ذکر کرده، و ثالثها وجوه اخرى که اون وجوه را مرحوم مشکینی در حاشیه متعرض شده، اگر بخواید باید به اون وجوه مراجعه کنید. این اجازه بفرمایید، این اجمالی از این بحث و بیش از اینش هم لازم نی. اما حالا آیا حرف صاحب فصول چی بوده، درسته یا درست نیست، در کجا درسته یا درست نی که تهذیب الاصول متعرض شده و بعضی های دیگه، اونا دیگه تفصیلی است که ما الان وجه شرعی برای خوندنش همونجور که اول هم عرض کردیم نمییابیم. لابد من ترکه. ما همین اجمالا این امر سوم را همونجوری که تقریبا در کفایه آمده بود عرض کردیم. و انشئت زیادت بحثن علا ذلک و زیادت تفصیل فعلیکه به مراجعه فلسفه، مراجعه فصول، مراجعه تهذیب الاصول. اما ما همین مقدار میگیم که بله، در همونجوری صاحب کفایه گفته، در حمل اتحاد من وجه میخواییم و مغایرت من وجه. یعنی اگه یک حقیقی شدی که دیگه اعتباری، حرف صاحب فصول هم تمام نیست. این هم یک امر. بفرمایید تا بریم سراغ امر چهارم. آره میگم در فیلم ترکب، با فیلم ترکب میشه گفت این عین اونه. عینیت در فیلم اعتبار، در اون وقتی که تو داری اعتبار میکنی این دو جزء مرکب، میتونی بگی یکیش عین دیگریه. با توجه به اعتبار نمیخونه، نمیخونه تو اعتبار ترکب کنی، در این حالی که داری اعتبار ترکب میکنی چه ببینی؟ دو ببینی، یک ببینی. اگر فیلم ترکبه، در فیلم ترکب موضوع و محمول دو هستن، دو جزئن. با اینکه تو دو جزء میبینی، باز میگی یک جزء با جزء دیگر چه شد؟ متحد شد. اتحاد نمیخونه با ترکب، ادعا داری میکنی. در زمانی که ادعای ترکب میشود، نمیشود در اون فرض، در اون وعاء احد جزئین بگیم با جزء دیگر چجوره؟ متحده. ترکب دوئیت رو اقتضا میکنه، چجور میگی متحد است؟ تو وعاء در همون اعتبار، در همون فیلم، مگر فیلمو برگردونی؟ ولا در اون ادعا و در اون فرضی که تو داری اونا رو دو میبینی، با اینکه داری دو میبینی چجور میگی یکی هن؟ مرکب اعتباری اعتبارش غیر خارجش است، خارج واحد است، اعتبار ترکب میشه. شما داری حمل میکنی عزیز من، شما در زیدون قائمون که میخوای بگی، اول ادعا میکنی دو امر را مرکب، یعنی دو تاند، ادعا ترکب و فرض ترکب. فرض ترکب با هم نمیسازد. فرض کردی مرکبن از دو جز، وقتی فرض کردی مرکبن از دو جز، چه تو میگی یکی هن؟ خودت میگی مرکبن از دو جز. داری اعتبار میکنی ترکب را، چجور میگی یکی هن؟ نمیخونه با هم. همونجور صاحب کفایه میفرما. توجه کنید، امر چهارم در باب مغایرت مبدع با ذات و ما یجری علیه المشتق، در مغایرت مبدع و ما یجری علیه المشتق، یکفی اختلاف مفهومی ولو به حسب حقیقت اتحاد باشد. در باب مشتق مغایرت مبدع با ما یجری علیه المشتق، یعنی با ذات، مغایرت مفهومی کافی است، همینقدر که از نظر مفهوم با هم مغایر باشن، ولو از نظر واقع و حقیقت یکی باشن. و علی هذا صدق صفات، صفات کمالیه، صدق صفات کمالیه بر ذات باری علی نحو الحقیقه است. صدق صفات کمالیه بر ذات باری علی نحو الحقیقه است، عالمون قادرون خالقون رازقون، اینا علی نحو الحقیقه است، مثل عالمون یا مثل رحمانون رحیمون. چرا علی نحو الحقیقه است؟ برای اینکه ولو مبدا با ذات یکیان حقیقتن، مبدا که عبارت از علم باشد با اللهی که میگی عالمون یکیان حقیقتن. المبدا یعنی العلم با الله که ما یجری علیه المشتق است یکیان حقیقتن، چون صفات حق عین ذاتشه. اما همینقدر که مفهومن با هم تغایر دارن، مفهوم العلم یه مفهومیست، الله تعالی که ما یجری علیه المشتق است اونم مفهوم دیگریه، همین مقدار تغایر مفهومی یکونو چی؟ کافیا، لازم نیست تغایر حقیقی باشد. در مثل ممکنات تغایر حقیقیه، در زیدون قائمون زید حقیقتون، قیام حقیقتون اخرى، قیام یه حالت حاصل است، زید هم یک ذاتیه، اونجا ذات با مبدع تغایر حقیقی دارن. اما در صفات جاریه بر ذات باری تغایر حقیقی ندارد مبدع با ذات، علم خدا عین ذاتش از ذاتش عین علمشه، مبدع که علم باشد تغایر ذاتی ندارن، تغایر حقیقی. اما همینقدر که تغایر مفهومی دارن چجوره؟ کافیه. پس در مغایرت مبدع با ما یجری علیه المشتق یعنی با ذات، المغایره مفهومن کافیست، لازم نی مغایرت حقیقیه، و لذا صدق صفات کمالیه بر ذات باری تعالی یکون علی سبیل الحقیقه. ولو ما یجری با مبدع یکیان حقیقتا و به حسب تحقق، اما همینقدر که مفهومن مفهوم علم غیر مفهوم الله، همین کافیست در باب صدق مشتق. و علی هذا فما عن الفصول، از این که اطلاق صفات کمالیه بر ذات باری از باب مجازیت است، فما عن الفصول که صدق صفات کمالیه بر ذات باری از باب مجازیته. چرا از باب مجازیته؟ بر اینکه فرموده معتبر است بین مبدع و ما یجری علیه المشتق اختلاف کی؟ حقیقی. فرموده اختلاف حقیقی معتبره، چون اختلاف حقیقی رو معتبر دونسته، در صفات کمالیه قائل شده به چی؟ مجازیت. اونی که از صاحب فصول آمده که صدق صفات کمالیه بر ذات باری مجاز است، چون فرق بین مبدع و ذات باید فرق حقیقی باشد، اختلاف حقیقی باشد، و اونجا اختلاف حقیقی نیست، فی غیر محلش است، این تمام نیست. و ذالک لما نرا، از این که این صفات را عرف بر ذات باری اطلاق می کند مثل اطلاقش بر غیر باری، و ذالک لما نرا، از اطلاق عرف این صفات را بر ذات باری مثل اطلاقش بر غیر ذات باری. و عرف در هنگام اطلاق بر ذات باری رعایت علاقه نمی کنه، رعایت تجرید نمی کنه، رعایت نمی کند علاقه را و تجرید از معنای حقیقی را. همینقدر که رعایت علاقه نمی کنه، رعایت تجرید نمی کنه، بلکه اطلاقش بر ذات باری مثل اطلاقش بر غیر ذات باریه، این دلیل بر اینه که اطلاق در اونجا هم علی سبیل الحقیقه است، لا علی سبیل المجاز. و سر لم میشم اینه که اختلاف مفهومی کافی است و اختلاف حقیقی لازم نیست. بله هنا کلامون، نعم هنا کلامون، و اون این که آیا مبدع در مشتقات مصدر است؟ تا ما بگیم او اختلاف مفهومی دارد با ذات، و اختلاف حقیقی نمیخواد. نعم هنا کلامون که آیا مبدع در مشتقات مصدر است تا گفته بشه و اختلاف مفهومی کافیه و اختلاف حقیقی چی نمیخواییم. اینه تا بیایم اینجور جواب بدیم و بعدم بگیم حرف صاحب وصول تمام نیست، یا اصلا مبدع در مشتقات مصدر نی. مبدع در مشتقات چیه؟ مبدع در مشتقات یک امر مبهم لا متحصل که یتحصلو در ضمن حیات. اگر گفتید مبدع در مشتقات یک امر لا متحصل است و مبهم، هم لفظن و هم کی معنن، اگر ایرا گفتید دیگه این بحثا اصلا پیش نمیاد، چون فرق بین مبدع و بین مشتق در تمام مشتقات واضح است، چه اطلاق بر ذات باری بشود چه اطلاق بر کی، بر غیر ذات باری. گیر اونه که مبدع رو علم میدونه، میگه بین علم باری و بین عالم ذات عالم هیچ تفاوتی چی نیست. ولی اگر شما مبدع رو علم ندونستید، گفتید مبدع مشتقات یک امر لا متحصله، یک امر لا متحصل و مبهم، هم لفظن و هم معنن، دیگه نوبت به این فرقا نمیرسد. مبدع با ذات مشتق اصلا تفاوتش به لا متحصل و متحصله، چه نسبت به ذات باری چه نسبت به غیر ذات باری. بله اینجا این حرف هست که فرق گذاشتن بین مبدع و بین ذات به کفایت اختلاف مفهومی و عدم لزوم اختلاف حقیقی، کما اعتقده صاحب الکفایه، و یا لزوم اختلاف حقیقی و عدم کفایت اختلاف مفهومی، کما اعتقده صاحب الفصول. بعدم ادعا کرده صفات کمالی نسبت به ذات باری چجورن؟ مجازه. همه این حرفا ذالک کلو، همه این حرفا بر فرض اینه که شما مبدع رو چه بدانید؟ مبدع مشتقات را مصدر بدانید. بگید از مصدر 14 وجه باز می‌گردد. اما اگر مبدع مشتقات رو مصدر ندانستید، کما هو الحق، مبدع مشتقات رو چی دانستید؟ یک امر مبهم لا متحصل لفظن و معنن که تحصلش به هیئت اشتقاقیه است، تحصلش به هیئت اشتقاقیه است. بنابراین اینجا فرق بین ذات و بین مبدا فرق لا متحصل است با کی؟ فرق لا متحصل با کی؟ متحصل. مبدا لا متحصل است، مبدا منغمر در ابهام، ذات هم متحصل است و یک امر محقق. فرقی بین ذات باری و غیر ذات باری دیگه پیش نمیاد، تفاوت بین مبدا و ذات به لا متحصل و متحصل است. پس همه حرفای صاحب اصول و صاحب کفایه دنبال این بوده که اینا مبدا رو چی دانستن؟ مصدر. اون وقت یکی گفته فرق بین مبدا و ذات مفهومی هم کافیه، پس اطلاق عالم بر ذات باری حقیقت است. یکی گفته نه اعتباری کافی نی، باید چه باشد؟ اختلاف حقیقی، پس اطلاق عالم بر ذات باری چجوره؟ مجاز، لأن علمه عین ذاته. همه حرفا رو این جهته، ولی اگه اون حرف حقا بزنیم مثلا نوبت به این مسائل نمیرسد. این هم امر چهارم. امر پنجم، لابد فی المشتق من قیام المبدع بالذات، لابد فی المشتق من قیام المبدع بالذات، در مشتق باید مبدع به ذات قیام پیدا کنه، و الا مشتق صدق، و الا مشتق صدق نمی کنه، کما هو واضح عرفا. لابد در مشتق از قیام مبدع به ذات، و الا مشتق صدق نمی کند، کما هو ظاهرون عرفن. اگه زید قائم نباشه میشه گفت قائم، اگر ذات به قیام متلبس نباشد، قیام برای مبدع نباشد، نمیشه گفت زیدون قائمه. نصرت برای زید نباشد، زید یاری نکرده باشد، نمیشه گفت زیدون چی؟ ناصر. پس لابد از قیام مبدع به ذات، کما هو واضح و ظاهر عرفا، این لا اشکال فی ذلک. کما این که لا ینبغی الاشکال، کما این که لا ینبغی الاشکال فی کفایت القیام به ای نحو من القیام، لا ینبغی الاشکال فی کفایت القیام به ای نحو من القیام، و بالجمله لا ینبغی الاشکال فی کفایت التلبس به ای نحو من التلبس. ذات باید مبدا به او قائم باشد، مبدا باید قیام به کی پیدا کند؟ به ذات. ذات باید به مبدا چه بشود؟ متلبس. این مسلم، لابد در مشتق از قیام مبدا به ذات، از تلبس ذات به مبدا، کما هو واضح عرفن. این که لا اشکال فی که، و باز لا ینبغی الاشکال که کفایت می کند قیام مبدأ به ذات به هر نحو قیامی، و تلبس مبدأ به ذات به هر نحو تلبسی، هر جور تلبسی باشه کافیه. لا ینبغی الاشکال فی کفایت تلبس به ای نحو، و فی کفایت القیام به ای نحو. حلولیان کانه، صدوریان کانه، وقوعیان کانه، ام غیرها. ذات باید به مبدع متلبس بشود، مبدع باید به وسیله ذات چی پیدا کنه؟ مبدع باید به وسیله ذات چی پیدا کنه؟ قیام، یه خودیتی پیدا کنه، یه تحققی پیدا کنه. میخواد این تلبس و قیام صدوری باشد کما فی اسماء الفاعلین، میخواد وقوعی باشد کما فی اسماء المفعولین، میخواد حلولی باشد که مثل الابیض و الاسود، میخواد انتزاعی باشد، هر جور میخواد باشد، کل فوق و تحت و الامام و المعمول، هر جور میخواد باشد. مبدا باید به ذات قیام پیدا کند، ذات باید به قیام به مبدا چه پیدا کند؟ تلبس. به ای نحو من التلبس، به ای نحو من القیام، صدوریان کان کما فی اسماء فاعلین، وقوعیان کان کما فی اسماء المفعولین، حلولیان کان که ابیض و اسود بلکه اسم الاله نحوه حلول دارد، او غیره از انواع قیام. این املا ینبغی الاشکال، چرا؟ لقضاء العرف به صدق المشتقه علل حقیقه فی جمیع انحاء التلبس، لقضاء العرف به صدق المشتق علل حقیقه، عرف میگه مشتق بر نحوه حقیقت است، در جمیع انحاء تلبس، چه تلبس تلبس صدوری باشد، چه تلبس تلبس وقوعی باشد، چه تلبس تلبس حلولی باشد، چه غیر اینا، عرف همه را حقیقت میدونه. و از اینجا ظاهر می شود ضعف اونی که باز از بعضی ها حکایت شده که ظاهرا صاحب فصول است، و از اینجا ظاهر می شود ضعف ما ان بعضن که ظاهرا صاحب فصوله، که در غیر قیام صدوری قائل به مجازیت شده، از قول به مجازیت در غیر قیام صدوری. این را هم صاحب کفایه در امر پنجم متعرض شده، خواستید مطالعه کنید، و تفصیله فی الامر الخامس من الکفایه. اجمالش همین بود که در باب مشتقات ما قیام مبدا به ذات میخواییم، تلبس میخواییم بلا اشکال، دلیلش اینه اگر قیام نباشد مشتق صدق نمی کنه. و باز لا ینبغی الاشکال که این قیام یکفی مطلقا، تلبس کافیست مطلقا، چه قیام صدوری، چه قیام حلولی، چه قیام وقوعی، تلبس صدوری، تلبس حلولی، دلیلشم قضاء عرفه. اما اونایی که آمدن گفتن قیام باید قیام صدوری باشد، بعدم در اسم مفعول و امثال او قائل به چی شدن؟ مجازیت. اونا کلامشون تمام نیست، چیزی هم که میتونیم علیه اونها دلیل بیاریم قضاء عرف و تبادر عرفی. اینم امر پنجممون. امر ششم، در صدق مشتق که تلبس لازم است، در صدق مشتق که تلبس لازم است، فرق نمی کند این تلبس تلبس حقیقی باشد یا این تلبس تلبس ادعایی. در صدق مشتق که تلبس لازم است کمامر، فرق نمی کند این تلبس تلبس حقیقی باشد یا تلبس ادعایی. اما تلبس حقیقی مثل زیدون قائمون، مثل قائم بر اطلاق قائم به زید، اطلاق قائم به زید تلبس تلبس حقیقیه. یا مثل المطر الجاری، المطر الجاری اطلاق جاری بر مطر به وسیله تلبس چیه؟ حقیقی. یا الماء الجاری، حالا المطر، الماء الجاری، جاری رو که شما به ماء جاری اطلاق میکنی تلبس علا نحول چیه؟ حقیقت است دیگه، ما حقیقتا به جریان تلبس داره. تلبس حقیقی مثل اطلاق قائم به زید، اطلاق جاری به ماء جاری. تلبس ادعایی مثل اینکه میگید المیزاب و جاری، میگید ناودون سر افتاده. المیزاب و جارن اطلاق جاری بر ناودان، اطلاق سر افتادن بر ناودان، این اطلاق حقیقی است. ولو تلبس چجوره؟ ولو تلبس مجازیه، ولو تلبس مجازیه، اما اطلاق یکون و اطلاقا حقیقیه. یعنی بعد از آنی که یک ادعایی در کار بود، بعد از آنی که یک ادعایی در کار بود، ادعا کردی تلبس را، دیگه صدق لفظ یکون علی سبیل الحقیقه. بعد از ادعاء تلبس صدق مشتق یکون علی سبیل الحقیقه، تلبس درست شد. ولو تلبسن ادعایی ها، مشتق هم حقیقت است در ذات متلبس. این هم در امر ششم. حالا الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، الان عرض لکن لا یخفا، الان عرض میکنم لکن لا یخفا که این حرف بر مبنای کسانی تمام است که مجاز را عبارت می دانن از استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، و مجازهای سکاکی را چه می دانند؟ و مجاز سکاکی را چه می دانند؟ حقیقت. این حرف بر مبنای تمام است که شما مجاز را استعمال لفظ در غیر ما وضع له بدانید و حقیقت را استعمال لفظ در ما وضع له، و مجازهای سکاکی را حقیقت بدانید. چون مجاز سکاکی یعنی باب ادعا، مجاز سکاکی را حقیقت بدانید. بله، بنابر اون مبنا درسته. میگیم مشتق وضع شده است برای متلبس به مبدع. خب این تلبس به مبدع چه واقعا باشد چه حقیقتا باشد، دیگه اطلاق مشتق استعمال لفظ از فیما و زعه له، مشتق وضع شده للمتلبس بالمبدع، هازا متلبسون بالمبدع. حالا چه متلبسش حقیقتا باشد چه تلبسش از باب فیلم و ادعا. اما علل حق در مجاز طبعا لسیدنا الاستاد که گفتیم در باب مجازات استعمال لفظ فیما و زعله است، ولکن الادعاء و تلاعب فی المعنا. گفتیم مجاز استعمال لفظ در ما و زعله، اما تلاعب و ادعا در کجاست؟ در معنا و در مصداق. بنابر اون مبنا مشتق اگر تلبسش حقیقی نباشد یکونو چی؟ مجازا. این پس علل مبناست، لا یخفا. اینی که بگیم صدق مشتق در تلبس ادعایی در تلبس فرضی حقیقته، اگه تلبس بود صدق مشتق حقیقت است، ولو تلبس تلبسن ادعایی یا تلبسن فرضی یا، این حرف در صورتی درسته که ما مجاز را عبارت بدانیم از استعمال لفظ فی غیر معوضه. میگه اینجا در معوضه علیه استعمال شده، در متلبس استعمال شده، و مجازای سکاکی رو بگی همش یه جور حقیقت است. اما اگر مبنای حق را اختیار کردید که مبنای سیدنا الاستاد بود، اون مبنای حق را اختیار کردید، بر مبنای حق استعمال مشتق در تلبس ادعایی یکونو چی؟ مجازا. یکونو مجازا، برای اینکه ما میگیم مجاز عبارت است از استعمال لفظ فی ما وزعله، استعمال لفظ فی ما وزعله، لکن مع چی؟ مع ادعائن، مع تلاعبن فی المعنا. درسته شما المیزاب الجاری جاری را در ما وزعله استعمال کردید، اما قبل از این استعمال یک ادعایی هم وجود داشته، چون یک ادعایی وجود داشته یکونو مجازا، ولو لفظ در ما وزعه له استعمال شده. چنان بر صدام و بر آمریکا و استکبار غرب سیلی زنید که از برق اون چشم شرق کور شود. این همه ی الفاظ انشاءالله با اول قوه الهی و وعده خدا نزدیک است. این همه ی الفاظ در معنای حقیقی است. سیلی یعنی سیلی، استکبار یعنی استکبار، زنید یعنی زنید، برق یعنی برق، کور یعنی کور، شودم یعنی شود. هیچ کجا لفظ در غیر ما و زعله استعمال نشده، اما در این حال باب ادعا است و همه ی ظرافتش تو ادعایشه. بله، حالا شما بیاد بگید نه، سیلی بزنید یورید و این که یک ضربه بزنید به آمریکا، از سیلی اراده کرده چی را؟ ضربه را. کور شود او، یعنی اونم بفهمد. اگه اینجور معنا کنه، این عبارت از قشنگیش در اومده. قشنگی عبارت اینه که الفاظ در معنای خودش استعمال شده، فقط تلاعب در چیه؟ ادعا در معناست. بله، نه سیلی یعنی ضربه، نه بزنید یعنی مثلا حمله توی جبهه بکنید، نه کور بشود یعنی مثلا بفهمد. نه، چنان بر صدام و آمریکا و استکبار غرب سیلی زنید، همه الفاظ مستعمل در معنای حقیقی، که از برق آن استکبار شرق کور شود. اینو میگن باب مجاز، و زیباییش به همینه. من این جمله رو اونقدر زیبا میدونم که اون شعر فرزدق رو زیبا میدونم. ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولت تشهد کان لاه. نه، حالا شما بیا شعر فرزدق رو برداری معنا کنی. ما قال لا یعنی هر وقت میخواد حرف بزند اونجایی که جای نه هست میگه نه. میگی ما قاله دروغه که بگیم هیچ وقت نگفته. نه، ما قاله یعنی ما قاله فی بعض الایام الا لا. بعضی وقتا لا میگه، بعضی وقتا این که همه کس همینجوری، همه کس بعضی وقتا لا میگه، بعضی وقتا نعم میگه. زیباییش به همینه که بگه ما قاله لا قط الا فی تشهده لولت تشهد کان لا اهو نعم ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی یا لیتنا کن نامک فنفوز فوزن عظیما به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی یا ابا عبدالله ان کان دین محمد لم یستقم الا به قتل همه ماها فیا وسائل قتل همه ماها را بگیر که اسلام عزیزتر است و قرآن بالاتر است و عزت اسلام از همه این حرفها بالاتر است. بناس انسان بمیرد، چه مرگی بهتر از شهادت در راه خدا و چه مرگی بهتر از حفظ و حکومت
اسلامی که ما نودی احدون به شیئن الا کما نودی بالولایه. حالا یکی بخواد جمله ابی عبدالله رو معنا کنه، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی الا بقتلی، یعنی مجاز میخواست است بگه، حقیقت نمیخواست است بگه، اون جمله از اون زیبایی خودش از بین میره. و اینم تمام کلام در اینم، بس در عوامر.